بخش چهارم. وینستون با یک آه عمیق که خود به خود از سینه‌اش بیرون می آمد و حتی نزدیکی تلسگرین هم نتوانسته بود جلوی آن را بگیرد، کار روزانه را شروع کرد. دستگاه بگو و بنویس را به طرف خود کشید، گرد و غبار را از دهانه آن پاک کرد و بعد عینکش را به چشمش زد. 4 صفحه کاغذ را که به صورت 4 استوانه از لوله سمت راست میزش بیرون افتاده بود باز کرد و آنها را به هم سنجاق نمود. روی دیوارهای اتاقکی که محل کار وینستون به شمار می رفت 3 سوراخ وجود داشت. در سمت راست دستگاه بگو و بنویس سوراخ مخصوص پیامهای کتبی دیده می شد. در سمت چپ لوله بزرگتری نصب شده بود که مخصوص روزنامه ها بود. بر روی دیوار پهلوی نیز یک شکاف مستطیل شکل مخصوص کاغذهای باطل وجود داشت. نظیر این شکاف به تعداد هزارها بلکه دهها هزار در سراسر ساختمان و نه فقط در اتاقها که در هر گوشه و در کلیه راهروها تعبیه شده بود. بعضی ها این شکاف ها را شکاف های خاطرات نامیده بودند. هرگاه شخص متوجه می شد که تک کاغذی که در دست دارد بیهوده است و باید معدوم شود و یا یک تک کاغذ در گوشه و کنار اداره و در راهروها می دید، بدون فکر و خود به خود در یکی از شکاف های خاطرات را بر می داشت و کاغذ را به درون آن می انداخت. در آنجا کاغذ بر اثر فشار یک جریان هوای گرم به طرف کوره های عظیمی که در یک نقطه اداره، شاید هم در یک از زیرزمین ها پنهان شده بود می رفت و تبدیل به خاکستر می شد. وینستون 4 کاغذ لوله شده را باز کرد و خواند. هر کدام از کاغذها شامل پیام کوتاهی بود که از 1 یا 2 خط تجاوز نمی کرد و به طور خلاصه تلگرافی نوشته شده بود و لغات زبان نو که در وزارتخانه بسیار معمول بود در آن زیاد دیده می شد. متن این پیام ها چنین بود: تایمز 17.3.84 نطق به گزارش آفریقا تصحیح، تایمز 19.12.83 پیشبینی 3 به 3 ربع چهارم 83 غلط چاپی شماره فعلی تایید، تایمز 14.2.84 وزا فراوانی غلط نقل شکلات تصحیح، تایمز 3.12.83 گزارش به فرمان روز 2 برابر بد اشاره اشخاص هیچ تجدید تهیه کامل تحویل بالا قبل بایگانی. وینستون در حالی که رضایت خاطری احساس می کرد پیام آخری را کنار گذاشت. تهیه جواب این پیام کار بسیار دقیق و پرمسئولیتی بود و بهتر بود که آخر سر به آن رسیدگی شود. اما پیام های دیگر از کارهای عادی روزانه به شمار می رفت. هرچند برای تهیه جواب پیام دوم لازم بود که مدتی به لیست ارقام مراجعه شود. وینستون نمره های برگشت تلسکرین را چرخاند و تقاضا کرد که یک شماره از تایمز های مورد نظر را برای او بفرستند. به فاصله چند دقیقه شماره های مذکور از شکاف سمت چپ بیرون افتاد. پیام هایی که وی دریافت کرده بود حاکی بود که یک قسمت از مقالات و یا اخبار روزنامه تایمز به علتی میبایست تغییر داده شود و یا به اصطلاح رسمی تصحیح گردد. از جمله در شماره روز 17 مارس نوشته شده بود که برادر بزرگ روز گذشته طی نطق خود پیشبینی کرده است که جبهه جنوب هند ساکت خواهد بود و قشون اوراسیا حمله شدید خود را متوجه جبهه شمال آفریقا خواهد کرد. اما از قضا فرمانده کل نیروهای اوراسیا جبهه شمال آفریقا را رها کرده و حمله شدید خود را از جنوب هند شروع کرده بود. بدین جهت لازم بود که نطق برادر بزرگ تغییر داده شود و طوری تنظیم گردد که با واقعی که روز بعد روی داده مطابقت داشته باشد. همینطور تایمز 19 دسامبر سال قبل به نقل از مقامات رسمی درباره پیشبینی میزان افزایش تولید کالاهای مصرفی در سه ماهه آخر سال 1983 که ضمناً ششمین سه ماهه برنامه عمرانی سه ساله نیز بود، ارقامی انتشار داده بود. اما در شماره امروز اعلامیه‌ای منتشر شده بود که میزان تولید حقیقی را اعلام می‌کرد و این میزان کاملاً به آنچه قبلاً پیش بینی شده بود تفاوت داشت و نشان می‌داد که آن پیش بینی‌ها غلط بوده است. کار وینستون در این مورد آن بود که مطالب شماره سال گذشته تایمز را طوری تصحیح کند که با اعلامیه امروز تطبیق داشته باشد. اما پیام سوم به یک اشتباه کوچک اشاره می کرد که تصحیح آن خیلی ساده بود و در ظرف چند دقیقه انجام می گرفت. موضوع پیام آن بود که یک ماه قبل، یعنی در ماه فوریه، وزارت فراوانی طی اعلامیه‌ای وعده داده بود که در سال 1983 جیره شکلات به هیچ وجه تقلیل نخواهد یافت. اما در واقع همانطور که وینستون هم می دانست، قرار بود که جیره شکلات در پایان هفته جاری از 30 گرم به 20 گرم تقلیل پیدا کند. تنها کاری که وینستون در این مورد می بایست انجام بدهد این بود که وعده ماه قبل را با یک اخطار تعویض کند و بنویسد که به علت وضع خاص اقتصادی احتمال می رود که در ماه آوریل جیره شکلات تقلیل پیدا کند. وینستون پس از تصحیح هر یک از شماره های تایمز، مطلبی را که به دستگاه بگو و بنویس دیکته کرده بود به شماره روزنامه سنجاق می کرد و آن را به شکاف سمت چپ می انداخت. بعد با حرکتی که می توان آن را یک حرکت غیر ارادی دانست، پیام اصلی و یادداشت هایی را که خود تهیه کرده بود مچاله می کرد و داخل شکاف خاطرات می کرد تا درون شعله های آتش کوره های بزرگ از میان برود. وینستون به طور دقیق نمی دانست که وقتی روزنامه ای را تصحیح می کند و به درون لوله می اندازد، در اتاقهایی که به انتهای این لوله ها منتصل می شود چه می گذرد. ولی به طور کلی می دانست که به محض آنکه کلیه تصحیحاتی که در یک شماره روزنامه تایمز به عمل آمده بود با مطالب شماره های بعدی تطبیق می شد و مورد تایید قرار می گرفت، آن شماره تجدید چاپ می شد و نسخه اصلی از میان می رفت و نسخه جدید به جای آن در بایگانی ضبط می گردید. این تجدید نظر و تغییر دائمی نه فقط در مورد روزنامه ها، بلکه در مورد کتب، مجلات، رسالات، آگهی های بزرگ دیواری که در بایگانی ضبط می شد، فیلم، نوارهای صدا، عکس و کاریکاتورها نیز اعمال می گردید. روی هم رفته هر نشریه یا ورقه یا سندی که به نحوی از آنها واجد اهمیت سیاسی یا ایدئولوژیکی بود مشمول این تجدید نظر می گردید. روز به روز و اغلب دقیقه به دقیقه گذشته را با زمان حاضر تطبیق می دادند. در نتیجه مقامات دولت و حزب می توانستند در تمام موارد با استناد به اسناد و مدارکی که در بایگانی موجود بود، صحت پیشبینی‌ها و نظریات خود را اثبات نمایند. اجازه داده نمی‌شد که حتی یک خبر یا یک اظهار عقیده که با اوضاع و احوال و گفته‌های روز مغایر بود در بایگانی باقی بماند. تمام وقایع تاریخی دائما و تا آنجا که مورد احتیاج روز بود تغییر می‌یافت و به صورت جدید در می‌آمد. به این ترتیب اثبات هر نوع جعل در اسناد وقایع تاریخی و یا هر نوع واقعی دیگری کاملا محال و غیر ممکن بود. بزرگترین قسمت اداره کل بایگانی را که چندین برابر بزرگتر از اداره وینستون بود، قسمتی تشکیل می داد که وظیفه آن جستجو و جمع‌آوری کلیه کتاب‌ها و روزنامه‌ها و سایر اسنادی بود که می بایست تعویض و یا منهدم شود و نشریات و اسناد دیگری جایگزین آن گردد. بعضی از شماره های روزنامه های تایمز که مطالب آن به علت جریانات سیاسی و یا مغایرت هایی که با پیشبینی های برادر بزرگ داشت چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته بود، همچنان در بایگانی بود و هیچ نسخه دیگری از آن شماره در هیچ جا وجود نداشت که با آن کوچکترین مغایرتی داشته باشد. کتاب ها نیز اغلب مورد تجدید نظر قرار می گرفت و یا دوباره نوشته و برای انتشار تجدید چاپ می گردید. ولی هرگز اشاره نمی شد که تغییرات و یا تصحیحاتی در آن وارد آمده است. حتی دستورات کتبی هم که به وینستون داده می شد و وی بلا فاصله پس از تجدید نظر آن را در شکاف کاغذهای باطل می انداخت، نه فقط به صراحت بلکه به صورت ضمنی هم به جهل اشاره نمی کرد. و همیشه ذکر می شد که فلان مطلب اشتباه است یا غلطی دارد و یا آنکه صحیحاً نقل قول نشده و لازم است که فوراً به خاطر حفظ دقت و صحت تصحیح شود. اما هنگامی که مشغول تصحیح ارقام مربوط به وزارت فراوانی بود، به خاطر آورد که این کار فقط جهل نبود، بلکه تعویض یک مطلب بی‌معنی و نامربوط با مطلب بی‌معنی و نامربوط دیگری بود. بعد فکر کرد که تمام مطالبی که وی مشغول تهیه و تصحیح آن بود، هیچ گونه ارتباطی با حقایق و جریانات دنیای خارج، حتی ارتباطی نظیر آنچه که در یک دروغ کامل دیده می شود ندارد. آمارها هم هنگامی که ابتدا منتشر می شود و هم موقعی که پس از تصحیح در بایگانی ها ضبط می گردد خیالی است. مثلا وزارت فراوانی پیش بینی کرده بود که میزان تولید پوتین در 3 ماهه آخر سال 145 میلیون جفت خواهد بود، ولی رقم اعلام شده بعدی 62 میلیون جفت برآورد می شد. وینستون هنگامی که می خواست پیش بینی را تصحیح کند، آن را به 57 میلیون جفت تقلیل داد تا نشان داده شود که میزان تولید واقعی بیش از میزان پیش بینی برنامه بوده است. در هر صورت رقم 57 میلیون به همان اندازه به رقم حقیقی تولید نزدیک بود که به رقم 62 میلیون و یا 145 میلیون جفت. زیرا به احتمال زیاد اصلاً پوتینی ساخته نشده بود و شاید اصلاً هیچ کس از تعداد واقعی پوتین‌های ساخته شده اطلاعی نداشت و البته کسی هم به این موضوعات توجهی نمی‌کرد. تنها چیزی که همه می‌دانستند این بود که در هر فصل به ارقام نجومی پوتین و کفش ساخته می‌شود، البته روی کاغذ، و در همان حال شاید نیمی از مردم اوشینیا پا برهنه راه می‌رفتند. این امر شامل کلیه اجناس از هر نوع و طبقه مهم و غیر مهم می‌گشت. همه چیز در یک دنیای اشباح که بالاخره حتی تاریخ سال آن هم به صورت غیر محقق در می‌آمد محو می‌شد. وینستون نگاهی به سمت دیگر سالن انداخت. در اتاقکی مشابه اتاقک خود او در آن سوی سالن، مرد کوچک اندامی که قیافش دقت او را نشان می‌داد و نامش تیلوتسون بود، در حالی که روزنامه روی زانوانش گذاشته و دهانش را کاملا نزدیک دستگاه بگو و بنویس برده بود، مداوم مشغول کار بود. از رفتارش چنین به نظر می رسید که سعی دارد آنچرا که به دستگاه بگو و بنویس می گوید فقط بین خود او و تلسکرین بماند. در این هنگام تیلوتسون سرش را بلند کرد و از پشت عینکش نگاهی خصمانه به وینستون انداخت. وینستون خیلی کم با تیلوتسون آشنا بود و نمی دانست که وی در آن سوی سالن به چه کاری مشغول است. در سالن بزرگ و بی پنجره اداره که در دو سوی آن دو ردیف اتاقک های کوچک تعبیه شده بود و دائم صدای به هم خوردن کاغذها و نجوای کارمندان با دستگاه بگو و بنویس شنیده می شد، عده‌ای زیادی از کارمندان بودند که وینستون با آنکه هر روز در کریدورهای اداره و یا در مراسم 2 دقیقه تنفر با آنها روبرو می شد، حتی اسمشان را هم نمی دانست. وی می دانست که در اتاقک پهلوی او زن کوچک اندام یک روز در میان به اداره می آمد. کارشان بود که به دنبال نام اشخاصی که بخار شده بودند بگردند. برای آنکه اثری از موجودیت ایشان باقی نماند، نامشان را از روزنامه، کتاب و یا رسالات و نشریات دیگر حذف می کرد. شاید هم این پست را بی مناسبت به او واگذار نکرده بودند، زیرا 2 سال پیش شوهر خود او بخار شده و موجودیتش مورد انکار قرار گرفته بود. در چند اتاقک آن طرفتر پیرمرد ضعیف، مریض و خواب‌آلودی به نام امپلفورت که گوش‌های بسیار پرمو و استعداد سرشاری برای یافتن قافیه‌های نامربوط داشت، به کار تغییر اشعار یا آنطور که معروف بود تشریح اشعار مشغول بود. قطعاتی را که از نظر ایدئولوژیکی مضر شناخته شده ولی به موجباتی وجود آن در بایگانی لازم بود تغییر می‌داد و اشعار تازه تر به جای آن می ساخت. این سالن که 50 نفر کارگر در آن مشغول کار بودند، فقط یک دایره کوچک یا یک سلول از سازمان عظیم و غول‌آسای اداره کل بایگانی به شمار می رفت. آن طرفتر، بالا و پایین، دسته های بیشمار کارگر به کارهای متفرقه و غیر قابل تصوری مشغول بودند. چاپخانه های بزرگی وجود داشت که در آن گروه کثیری از سردبیران و متخصصین عکس برداری با دستگاه های بسیار مجهز مشغول تهیه عکس های جعلی بودند. در قسمت برنامه صدا، مهندسین صدا و تهیه کنندگان و عده زیادی از هنرپیشگانی که در تقلید صدا تخصص داشتند کار می کردند. کار یک گروه عظیم از منشیهای زن و مرد نیز این بود که لیست کتابها و مجلاتی را که می باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد تهیه کنند. تالارهای طویل و وسیعی نیز برای نگهداری نسخه تصحیح شده کتابها و اسناد ساخته شده بود. کوره های بزرگی وجود داشت که نسخه های اصلی روزنامه ها، کتاب ها و نشریات را در آن می سوزندند و از بین می بردند. و از اینها گذشته، مغزهای هدایت کنندهی که کاملا ناشناس بودند، جریان این دستگاه عظیم را هماهنگ می ساختند و سیاست کلی اداره بایگانی را تعیین می کردند. بر اساس این سیاست روشن بود که کدام قسمت از آثار گذشته باید حفظ شود، کدام قسمت تغییر یابد و کدام قسمت به کلی محو شود از میان برود. با این حال، اداره کل بایگانی خود فقط شعبه ای از وزارتخانه حقیقت به شمار می رفت. کار این وزارتخانه فقط تجدید بنای گذشته نبود، بلکه مأموریت داشت که برای مردم اوشینیا روزنامه، فیلم، کتاب های تحصیلی و درسی، برنامه تلسکرین، تئاتر، رمان و هر نوع اطلاعاتی که در تصور می گنجد، تفریحات و مشغولیات، از مجسمه گرفته تا یک شعار حزبی، از یک شعر حماسی تا یک کتاب زیست شناسی و از یک کتاب هجی کردن برای کودکان تا یک فرهنگ لغت زبان نو، همه و همه را فراهم کند و در دسترس عموم بگذارد. وزارت حقیقت علاوه بر رفع احتیاجات گوناگون حزب و فراهم آوردن کتاب و نشریات و سرگرمی برای مردم اوشینیا، یک مأموریت و وظیفه دیگر هم داشت و آن اینکه کلیه این نشریات و سرگرمی ها را دوباره در سطح پایین تری برای طبقه کارگر تجدید تحریر و تجدید چاپ کند. ادارات بزرگی تأسیس شده بود که وظیفه آن تهیه ادبیات کارگری، موسیقی، تئاتر و تفریحات مخصوص این طبقه بود. در این ادارات روزنامه های بی‌معنایی که سراسر آن با اخبار ورزشی و جنایی پر شده بود، کتاب های کوچک 5 سنتی، فیلم هایی که پر از صحنه های شهوت انگیز بود و آهنگ هایی که کلن توسط وسایل مکانیکی و به نوع خاصی ساخته شده بود، برای طبقه کارگر تهیه می کردند. حتی یک قسمت مخصوص ادبیات مستهجن در وزارت حقیقت تأسیس شده بود که به زبان نو به آن قصدمس، قسمت ادبیات مستهجن می گفتند و پس در این نوع کتاب های مستهجن را تألیف می کرد و در بسته های مهر و موم شده به خارج می فرستاد و هیچ یک از اعضای حزب جز کسانی که مأمور تهیه آن بودند اجازه خواندن این کتاب ها را نداشتند. طی مدتی که وینستون مشغول کار بود، دو پیام دیگر از شکاف مخصوص بیرون آمده بود، ولی این پیام ها عادی بود و وینستون قبل از آن که مراسم 2 دقیقه تنفر کارش را قطع کند به آنها رسیدگی کرد. وقتی مراسم تنفر خاتمه پیدا کرد، وینستون به اتاقک خود بازگشت. فرهنگ زبان نو را برداشت، دستگاه بگو و بنویس را به کنار زد، عینکش را پاک کرد و کار عمده روز را شروع نمود. بزرگترین لذت زندگی وینستون کار بود. قسمت عمده کار او را امور عادی و خسته کننده تشکیل می داد. ولی گاهی نیز کارهایش چنان مشکل، دقیق و حساس می شد که مثل یک مسئله مشکل ریاضی او را در عمق خود غرق می ساخت. این کارها عبارت از جعلهای دقیقی بود که انجام آن پیوسته با اطلاع کامل به اصول سوسانگ و درک کلیه نظرات حزب بود. وینستون در این نوع کارها مهارت زیادی از خود نشان داده بود. گاه اتفاق می افتاد که تصحیح سرمقالات تایمز را هم که کلن به زبان نو نوشته می شد به او واگذار می کردند. وینستون پیامی را که قبلن کنار گذاشته بود باز کرد. در این پیام چنین نوشته شده بود: تایمز 3.12.83 گزارش به به فرمان روز، دو برابر بد، اشاری اشخاص، هیچ، تجدید، تیه کامل، تحویل بالا، قبل، بایگانی. به زبان قدیم مفهوم این جملات و کلمات چنین بود. گزارشی که در شماره سوم دسامبر 1983 درباره فرمان روز برادر بزرگ چاپ شده به هیچ وجه رضایت بخش نیست و به اشخاصی که وجود ندارند اشاره می کند. این گزارش را از نو بنویسید و پیشنویس آن را قبل از بایگانی برای مقامات بالاتر ارسال دارید. وینستون مقاله مورد اعتراض را خواند. از این مقاله چنین به نظر می رسید که برادر بزرگ فرمان روز را به خاطر فعالیت هایی که از طرف یکی از سازمان های دولتی به نام ف ف سین سین صورت گرفته بود صادر کرده است. سازمان ف ف سین سین مأمور فراهم آوردن سیگار و وسایل تفریح برای سرنشینان قلعه شناور بود. همچنین درباره شخصیتی به نام رفیق وایترز که از اعضای برجسته داخلی حزب به شمار می رفت و در میان اعضای سازمان تمایز خاصی به دست آورده و موفق به دریافت نشان لیاقت آشکار از نوع درجه دوم گشته بود، سخنی به میان آورده بود. سه ماه بعد، فه فه سین سین بدون هیچ دلیل ناگهان منحل شده بود. چون این حد زده می شد که وایترز و دیگران اینک در معرض خطر تعقیب و رسوایی قرار گرفتند. اما در این باره نه در مطبوعات و نه در تلسگرین مطلبی انتشار نیافت. این امر هم غیر قابل انتظار نبود، زیرا معمولاً تقبیح علنی و محاکمه عمومی مخالفین سیاسی به ندرت و گاه گاه صورت می گرفت. تصفیه های بزرگ که طی آن هزاران نفر دستگیر می شدند و به عنوان خائنین و جنایتکاران فکری تحت محاکمه قرار می گرفتند و پس از اعترافات مذبوحانه اعدام می شدند، نمایش های خاصی بود که بیش از دو سال یک بار روی نمی داد. معمولاً کسانی که مورد بغض و عدم رضایت حزب قرار می گرفتند بی سر و صدا ناپدید می شدند و دیگر کسی درباره آنها چیزی نمی شنید و کوچکترین مدرکی درباره آن که چه بر سر ایشان آمده است باقی نمی ماند. در بعضی موارد ممکن بود که ناپدید شدگان کشته نشده باشند و به هر حال وینستون صرف نظر از پدر و مادرش 12 نفر دیگر را به خاطر داشت که به تدریج ناپدید شده بودند. وینستون با سنجاق کاغذی که در دست داشت آهسته روی بینیش ضرب گرفت. در اتاق که روبرو رفیق تیلوتسون هنوز روی میکروفون بگو و بنویس خم شده و به طور اسرارآمیزی مشغول حرف زدن بود. در این هنگام سرش را اندکی بلند کرد و باز همان نگاه خصمانه را از پشت عینکش به طرف وینستون انداخت. وینستون به فکر فرو رفت که آیا کاری را که به او واگذار کرده اند به تیلوتسون هم واگذار کرده اند یا نه؟ این امر بسیار محتمل بود، زیرا کاری چنین دقیق و مهم را به یک نفر واگذار نمی کردند. از طرف دیگر اگر این کار به یک هیئت واگذار می شد، در واقع مثل این بود که رسماً و آشکارا به جعل اعتراف شده باشد. با این حال احتمال بسیار می رفت که در همان هنگام حداقل بیش از 10 نفر روی گفته های متناقض برادر بزرگ که در 2 شماره تایمز چاپ شده بود مشغول کار بودند. بعد یک از مغزهای بزرگ داخل حزب از میان مطالبی که این 10 نفر تهیه می کردند قسمتهایی را انتخاب می کرد و با هم تلفیق می نمود. سپس سازمان وسیع دیگری به کار می افتاد و نسخه جدید نطق را با گفته های سابق برادر بزرگ که در بایگانی ها ضبط شده بود تطبیق می کرد. آنگاه دروغ منتخبی که به این ترتیب تهیه شده بود به بایگانی دائم فرستاده می شد تا آنجا به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر ضبط گردد. وینستون نمی دانست که چرا وایترز را بدنام کرده بودند. شاید علت فساد و یا بی ارزگی وی بوده است و شاید هم برادر بزرگ می خواست به این وسیله از شر یکی از زیر دستان خود که بیش از حد محبوب شده بود آسوده شده باشد. این نکته هم محتمل بود که وایترز و یا یکی از نزدیکان وی به اتهام داشتن تمایلات انحرافی مورد سوء زن قرار گرفته باشند. در هر حال مدرک حقیقی که در مورد وی فعلا در دست بود، جمله اشاره اشخاص هیچ بود که میرساند وایترز مرده است. با این وجود، همیشه هنگامی که اشخاصی توقیف می شدند، انسان می توانست تصور کند که آنها مردند. زیرا گاه اتفاق می افتاد که دستگیر شدگان را آزاد می ساختند و به آنها اجازه می دادند که یک یا دو سال دیگر زندگی کنند، ولی بعد اعدامشان می کردند. گاه کسانی که تصور می شد سالها پیش مرده اند، شبه مانند در یک دادگاه عمومی حاضر می شدند و صدها نفر دیگر را به شرکت در توطئه‌ای که خود به اتهام شرکت در آن دستگیر شده بودند متهم می ساختند و بعد برای بار دیگر ناپدید می شدند. و این بار مفقود شدن ایشان همیشگی و تا ابد بود. وایترز اینک جز اشخاص هیچ در آمده بود. وایترز دیگر وجود نداشت و انتظار این بود که همه تصور کنند وی هیچگاه وجود نداشته است. وینستون فکر کرد که تنها تغییر دادن مضمون نطق برادر بزرگ کافی نیست، بلکه بهتر است موضوع نطق به صورتی درآید که به هیچ وجه با نطق اصلی وی ارتباط نداشته باشد. بعد فکر کرد که در این نطق جدید مثل معمول جنایتکاران و جانیان فکری را مورد حمله شدید و تقبیح قرار دهد. اما این موضوع بیش از اندازه ساختگی به نظر می رسید. و از طرف دیگر بحث درباره یک پیروزی که در جبهه جنگ به دست آمده و یا افزایش تولیدی که اضافه بر برنامه 3 ساله نهم حاصل شده باشد، ممکن بود که پرونده ها و سوابق امر را دچار پیچیدگی سازد و با اطلاعات و ارقامی که قبلا منتشر شده باشد مغایرت پیدا کند. توجه به اطراف و جوانب و اشکالات مختلف، وینستون را معتقد کرد که موضوعی که طرح می کند می بایست یک موضوع کاملا خیالی باشد تا با جریانات قبلی به هیچ وجه برخورد پیدا نکند. ناگهان فکری به نظرش رسید و بلافاصله تصویر شخصی که مثلا رفیق اوگیلوی نام دارد و فرزند در یک از جنگ‌های قهرمانی اخیر کشته شده در نظرش مجسم شد. گاه اتفاق افتاده بود که برادر بزرگ برای قدردانی از یک عضو عادی و معمولی حزب که در راه خدمت به حزب کشته شده بود، فرمان روز را به وی اختصاص می داد و از زندگی و مرگ او به عنوان یک زندگی نمونه یاد می کرد. وینستون فکر کرد که امروز بهتر است از خدمات رفیق اوگیلوی قدردانی شود. درست بود که شخصی به نام رفیق اوگیلوی اصلا وجود نداشت و هرگز وجود نداشته است. ولی چند سطر خبر در روزنامه و چند عکس ساختگی او را موجود می ساخت. وینستون چند لحظه به فکر فرو رفت و بعد دستگاه بگو و بنویس را پیش کشید و به روی معمولی برادر بزرگ شروع به دیکته کردن نطق نمود. نطقهای برادر بزرگ عموماً لحن نظامی داشت، ولی وی در این حال سعی می کرد خود را شخصی مطلع و عالم به کلیه علوم و اطلاعات وانمود سازد. در نطقهای خود اغلب سوالاتی می کرد و بلا فاصل خود به آن جواب می داد.
از این حقیقت رفقا ما چه درسی باید بگیریم؟ این درس که در ضمن یکی از اصول اساسی سوسانگ نیز هست این است که...
و به این جهت تقلید نطقهایش کار ساده‌ای بود. رفیق اوگیلوی در سن 3 سالگی هیچ نوع اسباب بازی جز یک تبل، یک مسلسل و یک هلیکوپتر قبول نکرده بود. در سن 6 سالگی 1 سال زودتر از سن معمولی و با استفاده از امتیاز خاصی که از نظر کمی سن برای او قائل شده بودند وارد سازمان جاسوسان شد. در سن 9 سالگی وی یک دست از اعضای سازمان جاسوسان را رهبری می کرد. در سن 15 سالگی اوگیلوی عمویش را به عنوان یک جانی فکری به حزب معرفی کرد، زیرا در یک استراق سم متوجه شده بود که عمویش دارای تمایلات جنایتکارانه است. در 17 سالگی وی به سمت سازمان دهنده تشکیلات محلی اتحادیه که ضد روابط جنسی منصوب شده و به خوبی از عهده آن برآمده بود. در 19 سالگی موفق به اختراع یک نوع نارنجک دستی شده بود که مورد قبول وزارت صلح قرار گرفت و در اولین آزمایش 31 نفر از اسرای اوراسیا را با یک انفجار از میان برد و بالاخره در سن 23 سالگی هنگام انجام وظیفه کشته شده بود. جریان این حادثه چنین بود که در یک از جنگ‌های بر فراز اقیانوس هند، وی از طرف یک هواپیمای جت دشمن مورد تعقیب قرار می گیرد و چون اسناد مهمی به همراه داشته برای سنگین کردن وزن خود یک مسلسل سنگین به خود می بندد و اسناد را برداشته و خود را از درون هلیکوپتر به میان اقیانوس پرتاب می نماید. برادر بزرگ سپس اضافه کرد که این نوع اعمال غیر ممکن است که انسان را دچار حسد و غبطه شدید نسازد. و آنگاه چند جمله درباره خصائل و اخلاق خاص رفیق اوگیلوی صحبت کرد و گفت که وی جز کار و انجام وظیفه به هیچ چیز دیگر توجه نداشت. سیگار نمی کشید و به هیچ تفریحی نمی پرداخت و فقط هر روز یک ساعت به ورزشگاه بزرگ می رفت. و علاوه بر این مایل به ازدواج هم نبود و عقیده داشت که ازدواج و مواظبت از کودکان با کار حزبی و فعالیت مداوم مغایرت دارد. درباره هیچ چیز صحبت نمی کرد جز درباره اصول سوسانگ و هیچ هدفی جز شکست دشمنان اوراسیایی و کشف جاسوسان، خرابکاران و جانیان فکری و به طور کلی خیانتکاران نداشت. وینستون با خود شروع به بحث کرد که آیا نشان لیاقت آشکار را به رفیق اوگیلوی بدهد یا نه؟ و بالاخره به علت اینکه ممکن بود این امر مراجعات غیر لازمی را به پرونده‌های دیگر موجب شود از آن درگذشت و به وجود اوگیلوی اکتفا کرد. بعد بار دیگر از پشت شیشه نگاهی به همکارش که در اتاقه که روبرو مشغول کار بود انداخت و به نظرش رسید که کسی به او میگوید که تیلوتسون هم روی همین نطق مشغول کار است. هیچ راهی برای کشف این نکته که کار کدامی که از ایشان مورد قبول قرار می گرفت وجود نداشت. ولی وینستون اعتقاد کاملی داشت که مضمونی را که وی تهیه کرده است خواهند پسندید. رفیق اوگیلوی که تا 5 دقیقه پیش وجود نداشت، اینک به صورت یک واقعیت در آمده بود. وینستون فکر کرد که وی توانسته است مردی خلق کند. رفیق اوگیلوی که در زمان حاضر به دنیا نیامده بود، در زمان گذشته وجود داشت. پس از آن که اقدام وینستون در جعل مرده‌ها از یادها می‌رفت، رفیق اوگیلوی می‌توانست نظیر شارلمانی و جولیوس سزار و به کمک مدارکی که وجود آنها را در زمان‌های گذشته اثبات می‌کند، به موجودیت خود ادامه دهد.